نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. صاحب كفاية احتمال چهارم از احتمالات موجوده در این فقره از روایت که مورد استشهاد واقع شده بود را مورد اشکال قرار داده است و فرمودند که هم لفظاً این جمله از این احتمال چهارم که عبارت بود از این که گفته بشود ما در اینجا جمله را به همون جمله خبری بودن باقی میگذاریم و خود همین جمله جزا هم باشد، فإنه على یقین من وضوعه جمله خبریتون جزائیه، خبر نه انشاء و جزا نه تمهیدن للجزا. این رو مورد اشکال قرار داد صاحب کفایه، فرمودن هم لفظ این جمله عبا دارد حمله بر خبریه جزائیه و هم معنن این مشکل وجود دارد که نمیتوانیم حمله بر جمله خبریه جزائیه کنیم. اشکال لفظیش این بود که کلمه فا ظهور در تعلیل دارد، فإنهو ظهور در تعلیل دارد و با وجود این ظاهر نمیشود حمله بر خبریت کرد و حمله بر جزا بودن کرد. و از نظر معنا به خاطر این است که مرحوم صاحب کفایه مسلم میگیرند که باید بنابر طبق نظر معروف بین نحویین بین جزا و شرط ترتب باشد، یعنی ملازمه به نحو ترتب باشد که جزا مترتب بر شرط بشود، و الا اصلا به تعبیر مشهور نهاد جمله شرطی قرار دادن معنا ندارد. پس این جزا در صورتی جزاست که به اصطلاح مترتب باشد بر جمله شرطیه، و حال اینکه در اینجا ترتب نیست. چرا؟ صاحب کفایه این چنین فرموده است: یقین سابق به ثبوت وضوع، این یقین فعلی، یقین فعلی به ثبوت وضوع در گذشته، این مترتب نیست بر او عدم یقین به نو. یعنی چه ملازمه ایست بین این که ما الان یقین به ثبوت وضوع در گذشته داشته باشیم با این که ما یقین به نو نداشته باشیم؟ یعنی چه ارتباطی با هم دارن؟ احده ما علت برای دیگریست خیر، ملازمان هر متلازمان هستن که علت ثالثه‌ای بره هر دو باشد خیر، هیچ کدوم از اینا نیست. چرا الان من یقین دارم بر وضوع در گذشته؟ چون حفظ کردم این یقین خودم را، توجه خودم، التفات خودم از بین نرفته. چرا الان من یقین به نوم ندارم؟ اینم باز به خاطر این است که این حالتی که برای من پیش آمده نمیدانم وضوع نقض شده یا نه، نمیدونم با این حال نوم که نوم قلب است یا این مراتب نازله نوم، اگه مراتب قائل باشیم، این به اصطلاح خفقه و خفقتان آیا محقق نوم هست یا نیست؟ لذا من شک دارم، یقین به نوم ندارم. یقین به نوم نداشتن با یقین بالفعل به وضوع در سابق داشتن چه ارتباط علی و معلولی یا به تعبیر دیگر ملازمه بین اینها هست که عده ما را جزا برای دیگری قرار بدیم؟ فلذا از نظر معنا هم جمله فإنه على یقین من وضوعه به عنوان جمله خبریه جزائیه باشد مردود است. این کلامی است که صاحب کفایه ادعا کردند. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه هم اشکالات لفظیه از ناحیه اشکال لفظی از ناحیه صاحب کفایه را جواب میدن که ایشان ادعا کرده بودن فإنه على یقین من وضوعه ظهور در تعلیل دارد، و هم از اشکال معنوی که در اینجا که عدم ترتب است جواب دادن. حالا دقت بفرمایید که خوب این معنا واضح بشود. اشکال لفظی را دیروز بیان کردیم که فئنهو ظهور در تعلیل ندارد، چون اگر مراد این است که کلمه فا دلالت بکند بر تعلیل، مردود است، چون فا وارد بر جزا می شود و همیشه این چنین نیست که هر جا فا آمد شما بگیدین مدخول فا علت است. کلمه انم که برای تحقیق مضمون جمله است، اونم دلالت بر علیت ندارد. هیئت ترکیبی فئنهو هم دلیل بر این که برای علیت باشد و دلالت بر علت کند نداریم. برخلاف او در قرآن زیاد آمده است که با فئنهو آمده ولیکن جنبه علیت ندارد. امثلش دیروز گذشت. و ترکیب و هیئت ترکیبیه هم دلالت بر علیت کند، این هم مردود بود. و اما قضیه این که جزا باید مترتب بر شرط بشود، میفهمید این ترتب جزا بر شرط یک امری است که نحویین توهم کردند. اکثر خیلی از حرفای نحات هست که هیچ اساس دقیق و مبنای علمی در حقیقت ندارد. طبق محاورات و عرفیه عوام خیلی از اونها ریشه‌اش هست و گرفتند و اینها، اونم که هیچ اساسی ندارد به تعبیر صحیح مرحوم شیخ. لذا میفرمایند محققین مثل شیخ رضی و دیگرانی حرف را نزدن. البته ایشان اسم نبردن، ولی بنده ملاحظه کردم مرحوم شیخ رضی همین کلام بزرگان را میفرماید که چنین ترتوی بر جزا، جزا نسبت به شرط نیست. میگن آقا جزا واجب نیست مسبب از شرط و مترتب بر او باشه در وجود خارجی. گاهی از اوقات برعکس است، جزا می شود به اصطلاح سبب و شرط می شود مسبب از نظر وجود خارجی. مرحوم عاشق ما در تحقیقی که در بحث الفاظ داشتیم، در بحث مفهوم شرط، در اونجا مسلمین رو دارم اجمالشی میگم، بعضی ها نبودن در ذهنشان بیاد. در بحث مفهوم شرط هم می فهمیم ما تصریح کردیم در اونجا که اصلا لازم نداریم در تحقق جمله شرطیه به این که لزوم بینشان باشد، بلکه ترتب، یعنی لزوم بحث وجود خارجی منظور، لزوم خارجی و ملازمه خارجیه بین جزا و شرط ابدا لزوم لازم نیست، بلکه همینقدر در فرض شخص، یعنی اون کسی که متکلم به این کلام است و این دو جمله را بر زبان جاری می کند، در پیش خود این شخص متکلم اگر به هر حال فرض کرد ترتب را کافی است، پس ترتب فرضی هم یکفی در صدق جمله شرطیه، لازم نیست ترتب واقعی و خارجی و وجودی باشد، نه ترتب فرضی ذهنی هم کفایت میکند. اما مسئله تخلف که صاحب کفایه ادعا کردند که اینچنین نیست که در اینجا جزا با شرط ملازم باشند و حال اینکه تخلف می شود داشته باشد، ولذا بیان کرد موارد تخلف را. تخلف جزا این کلام در صورتی درست است که ما اولا یک کبرای کلی در مقام داشته باشیم و بعد اون صغرای ما از مصادیق و صغریات اون کبرای کلی باشد و قضیه هم، قضیه شرطیه هم متضمن ملازمه هم باشد. اینجا این معنا اگر باشد خب بله نباید تخلف کنه جزا از شرط، ولی در ما نحنفی اینجوری نیست، چون ما دو صورت دیگر هم داریم که تخلف در اینجا تحقق پیدا می کند. پس چه کار باید کرد؟ این تخلف، عدم تخلف که مقتضای جمله شرطیه است حسب دعوای صاحب کفایه، به عبارت اخرى ترتب بین جزا و شرط که مسلم است در نزد صاحب کفایه، این آیا به حسب خارج هست در مثل بحث مورد بحث ما یا نه، این به حسب فرض متکلم است. اگر شما ترتب را، خلاصه اشکال مرحوم عاشق اینه به این بیانی که عرض میکنم، اگر ترتب را به حسب وجود خارجی شما ادعا میکنید لا دلیل علیه، اگر صرف ترتب ولو به عنوان فرض و ذهنی کافی باشد موجود است در ما نحنفی. پس اون چه که لازم است که ترتب، یعنی حداقل این که ما در ترتب قانع می شویم وجود ترتب فرضیست و هو موجودان فی ما نحن فیه. اونی رو که شما ادعا کردین که ترتب خارجن باید باشد و تخلف در خارج نباید باشد، چنین چیزی در ما نحن فیه وجود ندارد و لازم هم نیست وجود داشته باشد، نبودش ضرری هم ندارد. به عبارت دیگر تخلف جزا از شرط در امثال ما نحن فیه خارجن لا زیر فیه و مخل به ما هو المقصود در اینجا نمیرساند. پس تا اینجا اشکالات وارده بر وجه چهارم از ناحیه صاحب کفایی همه اونها رد شد، هیچ کدوم بر این وجه چهارم اشکال، نه اشکال لفظیش وارد است نه اشکال معنوی که ایشان ادعا کردن وارد است. حالا ما این دفع اشکال معنوی را تفصیلا عرض بکنیم. ایشان می‌فرماید مسئله تخلف در صورتی صحیح هست که قضیه کلیه باشد اولا، یعنی ما یک کبرای کلی داشته باشیم که این شرط از مصادیق و صغریات اون کبرای کلی باشد. ثانیا متضمن باشد این قضیه کلیه ملازمه بین عدم یقین به نوم و یقین به وضوع را. بله اگر این جور ما بخوایم ادعا بکنیم میگیم نه چه ارتباطی، اینا ماسو دروازه هم به تعبیر بنده که دیروز عرض کردم، یقین به وضوع آقا ندارد، یقین به نوم ندارد، خیلی یقین به نوم ندارد، این منافیست با عدم یقین، با یقین بالفعل به وضوع او. نه، انسان در حال حاضر ممکن است چند تا یقین داشته باشد، چند تا شک داشته باشد، نسبت به وضوع در گذشته الان یقین دارد و همین الان نسبت به نوم هم شک دارد و وجود این دوتا هیچ ضرری به دیگری با هم دیگه کاملا سازش دارن و هیچ ضرری احد ما به دیگری نمیرساند. خب حالا گاهی از اوقات است که اصلا اینجوری نیست، مثلا ممکن است اصلا یقین به وضوع اصلا نباشد با اینکه شما الان یقین به نوم هم ندارید، یا اینکه یقین موجود سابق شما هم از بین برود. اگه شک ساری باشد همینطور برمیگردد به این که اصلا همون موقع هم که یقین داشتیم یقین ما معلوم نیست درست بود و اساسی داشته باشد، لذا در حال حاضر نسبت به اصل یقین به وضوع خودش تردید میکند، یعنی اونجا اون یقینش هم خراب میشود، لذا به اصل حدوث یقینش از بین میرود. نکنه ما بر اساس حواس پرتی فکر میکردیم که یقین داریم به وضوع، ولی نه، یقین وضوع ما قطعی نیست، لذا الان متزلزل میشود. فزرزای یقین سابق موجود بود ولی لاحقا زائل شد، شک که ما شک ساری باشد برد اونجا. خب در مانعنوی واضح است که مانحنوفی اینجوری نیست که قضیه کلیهی باشد که متضمن ملازمه بین عدم یقین به نوم و یقین به وضوع حدوثن را بخواهد ثابت بکند، بلکه فرض این است که چون شخص مفروضه، چون فرض این است، لذا این ملازمه به حسب فرض کافی است، این شخص مفروض بر این است که وضو داشته است و فرض بر این است که الان شک در نوم دارد، خب عدم یقین لاحق او به یکی از دو وجه، یعنی به وجه عدم یقین به وضو اصلا یا عدم یقین به وضو بقاءً به خاطر شک ساری، این خلف است، در این فرض خلف میشه، ولی در ما نحن فیه ترتب قطعا هست چون ترتب فرضی است و عدم خلف به حسب فرض قهرن ثابت است. پس اون چه که لازم است در مثل همون جور که عرض کردیم در باب صدق قضیه شرطیه موجود است که ترتب حسب فرض متکلم باشد، اون چه که نیست که تخلف به وجود میاد که در خارج ممکن است شخص یقین شک در نوم دارد، یعنی یقین به نوم ندارد با اینکه اصلا یقین به حدوث نداشته باشد میسازد، یا یقین به حدوث داشته و از بین رفته است، لذا در حالی که شک در نوم دارد شک در وضوع هم دارد، اینا میسازد، لذا در اینجا تخلف حاصل شد، ولی این تخلف ضرری به اون چیزی که ما در صدد اثباتش هستیم نمیرساند، چون ما میخواییم بگیم در صدق قضیه شرطیه فرض ترتب یا به تعبیر دیگه ترتب به حسب فرض متکلم کافیست و هو موجودن فی ما نحن فیه. خب پس چه باید گفت؟ این محتملات اربعه مختار مرحوم شیخ رضوان الله علیه برخلاف صاحب کفایه، برخلاف شیخ انصاری که وجه اول را اختیار کرده بودن و این وجوه ثلاثه متأخره را مردود دانستند، ایشان برعکس وجه اول را قبول ندارد، وجه دوم و سوم را هم قبول ندارد، وجه چهارم را قبول میکنند. حالا خوب دقت کنین که چرا ایشان میفرمایند فرض در این است، چرا؟ چون سوال بر اینه که شخصی فرض را بر این برده، لذا ما نمیتونیم تخلف از فرض مسئله کنیم، مورد را قطعا باید کبرا شامل بشود و دلیلی که بیانی که امام سلام الله علیه در جواب فرمودن مورد سوال را قطعا باید شامل بشود، یعنی غیر مورد سوال اگر مشمول نباشد ولی مورد سوال باید باشد و الا دیگه جواب داده نشده است. خب مفروض بحث ما در صدر این صحیحه این است که این شخص وضو داشته است، پس یقین به نوم به نسبت به یقین به وضو چه نسبتی پیدا میکند حسب فرض؟ این است که رافع پیدا شده یا نه. لذا یقین به وضو اگر یقین به نوم اگر برای این آقا پیدا بشود یعنی یقین به رافع دارد. چرا؟ چون یقین به وضو حسب فرض بوده و الان دارد، پس اصل وضو یقینا حادث شده و الان هم نسبت به اون وضوع در گذشته یقین دارد. اگر بناباشد نومی که مشکوک است او رو بخواد از بین ببرد، جایگاه نوم به نسبت به این یقین به حدوث وضوع چه نسبتی هست؟ نسبت رافع هست، چون اصل یقین به وضوع که بوده این بیاد رافع اون وضوع بشود، لذا نوم نسبت وزانی که دارد نسبت به او وزان رافع هست. یعنی اگر ما بخوایم تحت اصطلاح قرار بدیم این به اصطلاح نوم به عنوان رافع وضوع خواهد بود، شخصه، چون وضوع یکی از نواقض، حالا بگید ناقض وضوع، رافع وضوع، هر چی میخواد بگید. لذا منزل به تعبیر مرحوم شیخ منزلت و جایگاه یقین به نوم به نسبت به یقین به وضوع جایگاه رافع است نسبت به او، اما به حسب بقا رافع است، نه اینکه رفع من اصله کند، یعنی بیاد بگه که آقا در همون موقع هم که مثلا اعمالی را که قبل از اینکه شک در نوم کند اعمالی را که با اون وضوع حادثه انجام داده بگه اون اعمال هم باطله، نه این کار را نمی کند. رافعیتش هم از زمان وجود خودش است، نه رافعیتش من رأسه. لذا در بحث به اصطلاح فضولی میگن که آیا به اصطلاح رد من هینه هست یا من اصله، اینجا هم رافع رافع من اصله نیست، رافع من هینه هست، یعنی از این هینی که نوم مرفرز مشکوک آمده رافعیت آمده است، نه اینکه این به اصطلاح یقین به وضوع از اساس و رأس باطل کند که لذا اعمالی را اگر در اون موقع یا بعد از اون قبل از عروض این نوم انجام داده باشد همه اونا باطل باشد، نه اینجوری نیست. پس بنابراین منزلت این به اصطلاح یقین به نوم، یقین به نوم، حالا ما کار نگیریم که شک در نوم داریم، ولی اساسا یقین به نوم جایگاه او به نسبه به یقین به وضوع، یقین به نوم جنبه رافع هست اولا، رافع از هین یقین به نوم هست ثانیا. پس بنابراین این جهت را باید ما دقت کنیم. حالا ترتب شیء حدوثاً، اگر شیئی بگیم که این شیء حادث مترتب می شود بر او عدم عروض رافع یا ناقض، در باب وضو ناقض هم می توانید تعبیر بکنید، در ظرف بقا آیا چنین جمله شرطیه ای قرار دادن صحیح است به این مقدار از ترتب یا صحیح نیست؟ قهرن درسته، اشکالی ندارد. میگه ما این یقین به وضوع ما هست، آثار طهارت رو این آقا به خاطر که یقین به وضوع دارد برو بار میکند، تا چه زمانی؟ تا زمانی که یقین به رافع پیدا نشود. پس عدم وجود اون یقین به وضوع سابقا مترتب است تا که، یعنی مقیاه هست به چی؟ به این که رافع نرسد. پس بنابراین ترتب شیء یعنی جایگاه یقین به نوم نسبت به یقین به وضو جایگاه رافع است بقاءً، و جایگاه ترتب شیء است که حادث شده است بر عدم مانعش. خب واضح است همون جوری که شیء مترتب به اصطلاح وجودش متوقف است بر مقتضی، متوقف است بر آمدن شرط، متوقف است بر نیامدن رافع تا آثار فعلیه اون شیء بر اون شیء بار بشود. این قانون کلی است. اینجا ترتب بله در بله تأثیر این وضوع یقینی متوقف است بر این که اصل وضوع باشد که هست، شرایط او هم باشد که هست، موانع او که از جمله عبارت است از نوم نباشد که هست حسب الفرد. حالا بگیم آقا این وضوع بخواد تأثیر کند، یکی از چیزهایی که متوقفون الیه تأثیر این وضوع است نیامدن مانع است. کسی این حرف بزند حرف بی ربطی زده است؟ ابدا بی ربط نیست، کاملا مرتبط و مترتب هم هست. لذا می فرماین منزلت یقین به نوع منزلت رافع را دارد نسبت به شیء موجود در ظرف بقا، و منزله ترتب شیء حادث بر عدم مانعش هست، و ترتب شیء بقاءً بر عدم رافع و مانع این مصحح شرط و جزا هست. ولی جمله شرطی و جزایی درست بکنیم کاملا صحیحه. و فرض ما هم اینه که صحیح هست اسناد یقین را، نقض یقین را به یقین برخلافش. ولی شما یقین را به شک برخلاف نمیتوانید نقض کنید و رفع کنید، ولی اگر یقین به خلاف آمد اشکال ندارد. ما فرضم بر این گرفتیم که بین یقین به حدوث وضوع این متوقف است بر نیامدن یقین به رافع، بر نیامدن یقین به رافع، و ما یقین به رافع نداریم، پس اون یقین به وضوع رو باید نگه دارد. ازام فهمان صحت دارد اسناد نقض یقین به یقین برخلافش. بله اگه یقین به نوم بیاد یقین به خلاف اون وضوع هست، و بنابراین رفعیت از یقین به یقین شده است، نقض یقین به یقین شده است. کما این که نقض یقین به شک در خلاف صحیح است به لحاظ تجرید متعلق یقین و شک از عنوان حدوث و بقا. خوب دقت بکنین، اگر یقین بخورد به حدوث، شک مقیدن به بقا باشد، شک به بقا را نمیتونید بگید آقا رافع یقین به حدوث باشد. چرا؟ برای خود که اینا دو تا چیز جدا هستند، ربطی به هم ندارن، نقضم صدق نمی کند. شما شک در بقا دارید، خب بقا را بررسی کنید. بقا یعنی چی؟ استمرار الوجود. حدوث یعنی چی؟ یعنی اولین وجودی که پیدا کرد شی. یقین شما مقید باشد به حدوث، شک شما مقید باشد به بقا. اگر شما مثلا به وسیله شک در بقا از زمان شک در بقا از یقین رفعیت کنید، از این زمان رفعیت کنید، اون یقین به حدوث نقض شده؟ نشده دیگه. چه خود اینجوری با تردید حرف میزنین؟ اینجوری دیگه واضح نمیشه گفت که. دقت کنید چی عرض میکنم. یقین دارد این آقا به یقین به وضوع حدوثن، شک دارد به حالا یقین به حدوث رأس ساعت 8، مثال اینجوری بزنیم، رأس ساعت 8 یقین به حدوث دارد، ساعت 10 شک کرده است در بقاء او، یعنی شک کرده است در اینکه نوم پیدا شده یا نه، شک در بقاء هست دیگه. حالا ما اگر مثلا به این شک در بقا اعتنا کنیم، نقص شده از اون یقین به وضوع ما؟ نه. چرا؟ برای خاطر اینه که یقین ما به حدوث خورده، شک ما به بقا هست. ما اگر در ظرف بقا رفعیت کنیم و ترتیب اثر به این شک بدیم، این نقص نکردیم یقین را، یقین به حدوث را، یقین مقید به حدوث را. ولی اگر غیب متعلق را بذارید کنار در هر دو، یعنی هم متعلق شک که عبارت است از بقا او رو بذارید کنار، متعلق یقین که مربوط است به حدوث اون رو بذارید کنار، خود یقین مجرد از متعلق را در نظر بگیرید، شک مجرد از متعلق را در نظر بگیرید، نگه شک به بقا در بقا، اینجور اگه در نظر بگیرید، اگر شما رفعیت کنید از یقین خودتان، معناش نقضش یقین به شک هست یا نیست؟ نقض یقین به شک هست. یعنی پس بنابراین همون گونه که می شود یقین به حدوث را به واسطه یقین به خلاف رفعیت کرد، می شود یقین را به شک هم رفعیت کرد. ولی در ظرفی که شما یقین را به وسیله شک رفعیت می کنید، باید متعلق را حذف کنید، مجرد کنید یقین و شک را از متعلق. چون اگر با حفظ متعلق بخواید بگید، اصلا نقض معنا ندارد، چون هر یک مقید شده است به یک ظرفی که دیگری در اون ظرف نیست. یقین مربوط است به ظرف حدوث، در اینجا شک نیست. شک مقید شده است به ظرف بقا که در این ظرف دیگه یقین نیست. پس جایی که یقین است شک نیست، جایی که شک است یقین نیست. این به اون کاری نداره، اون به این کار ندارد، لذا نقض معنا ندارد داشته باشد. ولی اگر متعلقه ها را کنار گذاشتید، خود یقین تنها، شک تنها را در نظر گرفتید، یقینا در اینجا اگر رفعیت از یقین کنید، نقض کردید یقین را به شک. پس معنای نقض یقین به شک هم معنا پیدا کرد با این قید. خب بنابراین مفاد بیان امام سلام الله علیه که می فهمان و الا فانه علی یقین من وضوعه، الا که عرض کردیم این شرطیه و لای نافیه است، الا استثنائیه نیست، مرکب است از این شرطیه و لای نافیه. این زیاد است در محاورات و در کتابت هم هست که نون رو به هر حال حذف می کنن بعد لای نافیه میارن الا گفته می شود. البته یا نون رو قلب به لام می کنیم، لام رو در لام ادغام می کنیم، میشه الا برای سهولت کرام. و این لا ثقیله، ولی و الا که میگیم خفیفه بر لسان. فانه علی یقین من وضوئه، یعنی و ان لم یستیقن بالنوم ناقض فهو باق علی یقینه بوضوئه. پس بنابراین موجبی برای این که ما اون به اصطلاح یقین قبل را از بین ببریم و اون را مزمحل کنیم نیست الا شک. فقط تنها چیزی هستی، چون یقینی به وضوع که به رافع که نداریم، ما فقط چیزی که میماند که به عنوان ناقض باشد فقط شک است. فرض اول که نیست، چون دو فرض است که ما یقین را رفعیت کنیم، یقین به حدوث را. یکی این یقینی به خلاف بیاد که اینجا نداریم، یکی اینکه شک که در خلاف پیدا بکنیم که رافع باشد که در اینجا هست. خب با همون قید که ناقضیت رو اگه بخوایم درست کنیم باید از متعلق مجرد کنیم، ولی با حفظ متعلق اصلا باز نقضم غیر معقول می شود. با حذف متعلق اگر بخوایم شما فرض کنیم چیزی را به عنوان ناقض و رافع، چیزی نداریم در محل بحث ما الا شک. بعد قاعده کلی ولا ينقض اليقين بشك، این شخص حق ندارد یقین رو بشه، یا لا ينقض اليقين بشك، یقین به شک نقض نمی شود، قاعده کلیه. خب اگر این است، پس بنابراین یقین به وضوع و نیست استصاب الا همین معنا که رفعیت نکردن از شیئی که متیقن ما هست در ظرف شک در رافع. بعضی ها به خاطر همین آمده گفتن استصاب در مورد در خصوص شک در رافع اعتبار دارد، ولی در باب شک در مقتضی استصاب جاری نیست. تتمه بحث انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد. چندم میشه؟